بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 51، سطر دوم. و یم بقی ان یکون ذالک الجسم ساکنن یتحرک هازا علیه حتی یسه اختلاف و نسبتیه الی. بحثمون در این بود که در حشو جرم سماوی جسمی وجود دارد که اون جسم عنصری است، و گفتیم که اون جسم ساکنه، و بعدن تصریح میکنیم که اون جسم همان زمینه. بیانی که داشتیم به این صورت شروع شد که ما در جسم سماوی یعنی فلک نهم تبدل احوال رو میبینیم، پس باید این جسم سماوی رو متحرک قرار بدیم و باید او را با غیرش بسنجیم. اما غیرش نمیتواند در بیرونش باشد، بلکه باید در درونش باشد. پس این جسم سماوی باید با جسمی که در درونش سنجیده بشه تا از این طریق براش جهت یا مکان درست بشه. تا اینجا رو گفته بودیم. حالا میخوام بیان کنیم که اون جسمی که در درون این فلکه و فلک با او سنجیده میشود، اون جسم باید ساکن باشد. اینجا اون اقسامی که من اول بحث در دو جلسه گذشته گفته بودم مطرح میشند، که هر دو جسم، یعنی اون سماوی و این جسمی که در درونه، هر دو ساکن باشن، هر دو متحرک باشن. اون جسم سماوی متحرک باشه و جسم داخل ساکن باشه، یا اینکه برعکس باشه. اینا احتمالاتی است که وجود داره و اینجا مطرح میشن. ما دو مطلب رو باید در نظر داشته باشیم. یکی این که جرم سماوی حرکت میکنه و تبدل حالت داره، نمیتونیم اون رو ساکن فرض کنیم. و دیگر این که این تبدل حالت و حرکت ظاهره، باید این رو ظاهر کنیم، یعنی طوری جهان رو تصویر کنیم که حرکت مال او باشه، یعنی حرکت جرم فلکی مال جرم فلکی باشه، نه حرکت از جای دیگه باشه و تبدل حالت جرم فلکی به نظر برسه. باید واقعا تبدل حالت داشته باشه و این حرکت رو ظاهر کنه. خب با این بیانی که کردیم، با این دوتا شرطی که گفتیم باید رعایت کنیم، چندین صورت از این صبر متصوره باطل میشند. یکی این که جرم سماوی و اون جسم داخلی هر دو ساکن باشند. چون جرم سماوی رو داریم ساکن میگیریم، این فرض باطله. دوباره این که جرم سماوی ساکن باشه، اون جرم داخلی حرکت کنه، اینم باطله، چون ما گفتیم جرم سماوی تبدل حالت داره، پس او حرکت داره، نمیشه ساکن فرض شد. این دوتا راحت باطل میشند. اونجایی که هر دو حرکت کنن، حرکتشون هم متوافق باشه، اینم باطل میشه، چون تبدل حالت دیگه دیده نمیشه. اگه هر دو متوافق حرکت کنند، هم به لحاظ سرعت و بعد هم به لحاظ جهت، حرکتی و تبدل حالتی دیده نمیشه در حالی که ما میبینیم. پس این فرض هم میشه باطل. میمونه دو تا فرض دیگه. یه فرض اینه که هر دو متحرک باشند ولی حرکتشون مختلف باشه که ما تبدل حالت رو ببینیم. فرض دوم اینه که جرم سماوی حرکت کند و اون جرم داخلی ساکن باشد. این دو تا فرض باقی میمونن، باید ببینیم کدوم رو انتخاب کنیم. چون شرط کردیم که تبدل حالت برای فلک نهم باید ظاهر بشود، نه فقط تبدل حالت رو داشته باشه. اگه بگیم فقط تبدل حالت رو داشته باشه، ممکن اینطوری بگیم که فلک نهم ساکن است، زمین داره میچرخه، خب باز تبدل حالت هست، اما تبدل حالت رو نمیشه نسبتش داد به فلک. این تبدل حالت مال زمینه چون اون داره حرکت میکنه. ولی ما شرط کرده بودیم که روشن است که تبدل حالت مال فلکه و باید به اون نسبت بدیم. نسبت بدیم تبدل رو به فلک. چون باید نسبت بدیم تبدل به فلک، این فرضی که قبلا باطلش کردیم که فلک ساکن باشد زمین متحرک باشه، دوباره باطل میشه. یعنی با قید اول باطل شد که گفتیم فلک حرکت کند. چون فلک رو ساکن میگیریم، با قید اول که فلک حرکت کند این فرض باطل میشه. با قید دوم دوباره باطل میشه. با قید دوم بود که ظاهر باشد که تبدل مال فلکه. اگر زمین حرکت کنه و فلک ساکن باشه، اینجا ظاهر نیست که تبدل مال فلک باشه. ما باید تبدل به فلک نسبت بدیم. این فرض باطل میشه. اون فرضی هم که دوتایی حرکت میکنند، با هم حرکت میکنند، بازم روشن نمیکنه که تبدل مال کدومه. روشن نمی کنه تبدل مال فلکه. لذا اینم باید کنارش بذاریم. پس فقط باقی مونه یه فرض، و اون فرضیست که اون جسم داخل ساکن باشه و فلک حرکت کند. اون وقت اینجا هم تبدل فلک، هم تبدل حالات فلک هست، هم نسبت میدیم تبدل حالت رو به خود فلک. دیگه نسبت نمیدیم به زمین، نسبت نمیدیم به حرکت زمین یا به حرکت زمین به علاوه حرکت فلک. البته اون بخشی که، اون قسمی که میگه هر دو حرکت میکنن و حرکتشون مختلفه، اون خیلی راحت نمیشه باطلش کرد. بالاخره یه احتمالیه که هم فلک حرکت کنه هم این حرکت کنه، منتها چون حرکت این دو مختلفه، تبدل حالت برای فلک پیش میاد. اینو خیلی راحت نمیشه باطلش کرد. لذا نمیشه گفت واجب است که زمین ساکن باشد. ایشون میگه ینبغی که زمین ساکن باشه. خیلی حرف وجوبو نداره. چون عرض کردم ولو فخر رازی در مباحث مشرقیه این شرطو میکنه که باید تبدل حالت فلک ظاهر باشه. این شرط دوم رو ذکر میکنه، ولو در عبارت ابن سینا نیست ولی در عبارت فخر هست. میگه این باید ظاهر بشه، این ظاهر بشه که تبدل مال فلکه. این شرط دوم اقتضا میکنه که ما زمین رو ساکن فرض کنیم. چون اگه زمین ساکن فرض بشه، دیگه برای ما کاملا روشنه که این تبدل مال فلکه. ولی اگر زمین متحرک بشه، خیلی روشن نیست که تبدل مال فلک بشه. شاید حالا کسی بتونه بگه تبدل مال هر دوشون یه مال زمینه. یعنی منشأ تبدل حالاتی که ما میبینیم حرکت زمین شاید باشه. اما اونجایی که ما زمین رو ساکن فرض میکنیم و فلک رو متحرک فرض میکنیم، اینجا دیگه روشنه که تبدل حالت مال فلکه، مال زمین نیست. یعنی از ناحیه زمین نیست، از ناحیه فلک. فخر رازی این قید دوم میاره. بنابر قید دوم ینبغی میتونه تبدیل به یجب بشه، ولی چون ابن سینا قید دوم نیاورده میگه ینبغی. دوباره در سه چهار خط بعد میگه باز میگه فلهازا ینبغی، فلهازا ینبغی یعنی یکون دور حاضر اجسام علا جسم فل حشوه ساکنه، همه جا که میخواد زمین رو ساکن فرض کنه ینبغی میاره، یجب نمیاره، چون شرط دومو نیبرد. ولی فخر رازی در مباحث شرط دومو آورده. بنابر قول فخر رازی شاید بتونیم بگیم یجب، ولی بنابر قول ابن سینا فقط ینبغی. ینبغی نزدیک یجب هست؟ نه، نمیشه گفت ینبغی همون یجبه، برای دو کتاب فلسفی باشه. ینبغی یعنی اینطوری به نظر میرسه و سزاوار اینطوری باشه، حالا نزدیک به وجوب هست ولی خود وجوب نمیگه، ولی میتونست بگه یجب. ایشون مقید ینبغی بگه. هر دو جا اشاره کردم، هر دو جا که بحث میکنه میگه یه باید ینبغی باشه. من عبارت شد بله ببینید، سوال شما اینه که امروز ثابت شده که زمین حرکت میکنه و این استدلالی که الان ابن سینا مطرح میکنه باطله. میفرمایید که کجای استدلالش باطله؟ بالاخره وقتی نتیجه باطل گرفته یه جای استدلال خراب بوده. کجای استدلال خراب بوده؟ خوب دقت کنید ببینید که این که میگوید تبدل حالات داریم، این که نمیشه بگیم خرابه، خودمون داریم میبینیم که تبدل حالات هست. این که تبدل حالات رو داره نسبت به فلک میده، این خیلی روشن نیست. الانم دقت کنید تو حرفای خود منم تزلزل تو همین قسمته. خب اگر زمین حرکت کنه تبدل حالات حاصله؟ بله؟ هر دو هم حرکت کنه تبدل حالت حاصله. الان معتقدن که هر دو حرکت میکنه. حالا کسی قائل باشه که زمین حرکت میکنه فلک ساکنه، بازم میتونه تبدل حالت رو توجیه کنه. الان اینا مثل که یعنی این استدلال قدیم، استدلال که ابن سینا میکنه، تقریبا چشمش رو این دو مطلب بسته. اگرچه تذکر میده ولی خیلی روشن تذکر نمیده. معلوم خود اون هم برایشون مسئله 100% نبوده. عبارات خواجه در شرح اشارات من در کنار کتابم نوشتم، ایشون تو بحث حرکت هر دو گیر میکنه که هم زمین حرکت کنه هم فلک حرکت کنه. این بله، این نمیتونه بگه مشکل داره که هم زمین حرکت میکنه هم فلک حرکت میکنه. این نمیتونه بگه مشکل داره، چون اگه حرکت مختلف ببینیم تبدل حالت توجیه میشه، حرکت هم مختلف هست تبدل حالت توجیه میشه. فخر رازی عرض کردم تو مباحث شرط دوم میاره که برامون روشن باشه تبدل حالت مال فلکه. خب بله، اونجا که میخوام روشن کنیم که تبدل حالت مال فلکه و زمین نقش نداره، ناچارم که زمین ساکن بگیریم. ولی این شرط دوم کجا آمد؟ خواجه این شرط دوم نمیاره، لذا تو اونجا که هر دو متحرک باشن گیر میکنه. ابن سینا با ینبغی حل میکنه، پیداست که خودشون استدلال رو اونچنان تام نمیدیدن.
اثبات شده الان یا فرضیه شون هرچی از فرضی و قبلتان فرضیه از مضمون
کنه ساده شده؟ نه، اثبات شده حرکت زمین، اثبات شده. خود خواجه هم به حرکت زمین تمایل داشته و محاسباتی کرده که همون محاسبه دست غربی ها رسیده و غربی ها این همون محاسبه خواجه رو مطرح کردن، بدونی که حتی حروفی رو که خواجه برای این اشکال گذاشته تغییر بدند، ولی به نتیجه رسیدن. خواجم مثل این که در شرف به نتیجه رسیدن بوده. بعد از و ابو ریحان که دیگه بالاتر از خواجه اصلا حکم کرده به این که زمین حرکت میکنه، خیلیشون رسیدن به این مسئله، یعنی استدلال رو ناقص دیدن. استدلال هم الان توجه میکنید، عرض میکنم ابن سینا با ینبغی میاد، خواجه هم که اصلا میگه هر دو حرکت کنن هر کسشون مخالف باشه مشکلی نیست، فقط خواجه حرفش اینه. اینو دقت کنید، علل اطلاق نمیشه، ببینید عبارتو، علل اطلاق نمیشه تبدل حالت رو به فلک نسبت داد. اگر دوتایی حرکت کنند علل اطلاق نمیشه حرکت رو به فلک نسبت داد، یعنی تبدل حالت رو، بلکه باید شرط کنیم که اگر زمین را ساکن فرض کنیم تبدل حالت مال فلک، اما که زمین ساکن باشه علل اطلاق حرکت رو و تبدل حالت رو به فلک نسبت میگید. عبارتش اینه، لا یجب فاذا تبدل النسبه لا یجب عند متحرکن علل اطلاق بل به حسب شرط ما و یجب عند ساکنن علل اطلاق. اگر زمین رو ساکن فرض کنید یجب علل اطلاق که تبدل حالت مال فلک باشه، اما اگر هر دو رو متحرک فرض کنید علل اطلاق نمیتونید بگید مال فلکه، باید بگید اگر زمین ساکن شود مال فلکه، قید باید بیارید. پیداست ببینید خودشون خیلی برشون مسئله روشن نیست، اونجا که هر دو حرکت میکنن خشم خیلی واضحی اون بزرگواران ندادند. اونجا که زمین ساکنه فلک حرکت میکنه، خب خیلی مسئله واضحه، یعنی برای خودشون واضحه که تبدل هست و این تبدل هم مال فلک، مال زمین نیست. اما اونجا که هر دو حرکت میکنن تبدل هست، اینو میتونن بگن، ولی این که تبدل مال فلکه، حالا ابن سینا با ینبغی میگه، خواجه میگه اگر بخوای علل اطلاق بگی مال فلکه با زمین رو ساکن فرض کنی، هر دو متحرک بشن نمیتونی بگی علل اطلاق مال فلکه. فخر راحت شرط میکنه، فخر یه شرطی از خودش میاره، با اون شرط مسئله رو درست میکنه. حالا من عبارت فخر رو نوشتم، نمیدونم پیداش میکنه چون عبارتش خیلی طولانیه. فایزن لا یظهر، حالا من این بل عبارت، فایزن لا یظهر حرکت المحیط الا به نسبت الا محاط ساکن حتی یکون اختلاف و نسبه حاصلا من حرکت المحیط. که فخر میخواد بگه حتما باید این اختلاف از حرکت محیط حاصل بشه و ظاهر شود که مال حرکت محیطه. حالا من این تیکه عبارتش خوندم، احتمالا صریح تر از اینم توی عبارتش هست، این یه قسمت من دیدم چون عبارتش خیلی طولانیه. خب این دیگه تقریبا حرفاییست که میشه اینجا گفت. چی رو؟ تولد الحالت رو، بله اونا از طریق رصد متوجه میشدن، ما متوجه میشیم.
از طریق رصد کواکب بود، خود افلاک اینا رو
تزارستن. بله کواکب.
خب با
تراجعه
که فلک اطلسش کوکبی نداره اینا چیدید؟ بسطا خود فلک
رو داره؟ نه فلک اطلس رو اصلا قبول کردن برای حرکت شبانه روزی، حرکت شبانه روزی رو نتونستن برای افلاکی دیگه ثابت کنن مگر به تبع.
اینه منظورش از تبدل حالت همین هست،
شبانه روزی
حرکت
اونم هست. نه اونم هست، ولی اون حرکت خاص خود افلاک دیگر با زمین سنجیده میشن. وقتی که زمین رو ساکن فرض کردیم با توجه به حرکت فلک اطلس دیگه، بعد بقیه مطالب روشنه. یه تبدل حالات در کواکب دیگر رو هم به توسط زمین، سکون زمین توجیه میکنیم. الان بحث ایشون اینه که ما تبدل حالت رو در شبانه روز برای کواکب میبینیم و توجیه برای این تبدل نداریم جز یا حرکت زمین یا حرکت فلک نهم، که حرکت فلک نهم بقیه رو به حرکت بندازه، یا بعد از این طریق بشه با زمین حرکت کنه. وقتی اینا میان زمین رو ساکن میکنن اون تبدل حالت نسبت میدن به فلک نهم. بدون این که کوکبی در فلک نهم باشه و از طریق حرکت کوکب فلک نهم بخوان این مطالب متوجه بشه. به کوکب فلک نهم کاری ندارند، ولی چون قبول کردن که فلک نهم است که تمام کواکب رو شبانه روز میچرخونه و تبدل حالت میده، گفتن ببینیم این تبدل حالت مال فلک نهم یا مال زمینه. چون یقین داشتن که فلک نهم حرکت میکنه، لذا گفتن این تبدل حالت مال فلک نهم، زمین هم خواستن از کار بندازن، اون وقت زمین ساکن فرض کردن، ولی تبدل حالت هم میشه به زمین نسبت داده بشه در حینی که داره فلک نهم هم حرکت میکنه. ولی خواستن همونطور که فخر رازی میگه ظاهر کنن که حرکت و تبدل حالت مال فلک نهمه، نه مال فلک، نه مال زمین، لذا زمین ساکن کردن. این تمام حرفایی است که ما میتونیم در مورد این عبارت بیاریم. والا عبارت رو من میخونم توجه میکنید. ابن سینا خیلی خوب وارد بحث شده، با ینبغی مطلب رو گفته، خودش راحت کرده. خواجه هم دقت کردید قید علل اطلاق و لا علل اطلاق آورده. فخر رازی هم مسئله ظهور رو مطرح کرده و این اختلاف ها نشون میده که اینا برایشون مسئله قطعی و صد درصدی نبوده. علل خصوص که عرض کردم ابو ریحان حکم میکنه به حرکت زمین، خواجه هم در شرف این حکم بوده. حالا چی شده که حکم نشده نمیدونیم. من چون به اون چه تو ذهنم هست اعتماد 100% ندارم، لذا گاهی بعضی مطالب رو نمیگم. الان تو ذهن من هست، بازم نمیدونم، مطمئن نیستم، شایدم خلافه. از خواجه به نظرم میرسه احتمال حرکت زمین رو من دیدم، شخبایی شاید، ولی من از خواجه احتمال میدم که احتمال حرکت زمین رو در کلمات خواجه من دیدم، نه حرکت رو، احتمال حرکت. یعنی تا برز احتمال آمده ولی نرفته قطعیش کنه. بازم یقین ندارم که تو ذهنم اون چی هست درست باشه. احتمال میدم من همچین چیزی از خواجه دیدم. صفحه 51 سطر دوم. و ینبغی ان یکون ذلک الجسم، ذلک الجسم یعنی این جسم داخلی که فلک نهم رو با این جسم مقایسه میکنیم. چون گفتیم فلک نهم رو نمیشه با جسم خارجی مقایسه کرد، چون جسم خارجی وجود نداره، جسمی که خارج از فلک نهم باشه. باید فلک نهم رو با جسم داخلی مقایسه کنیم. حالا میگه ینبغی ان یکون ذلک الجسم، یعنی جسم داخلی، ساکنن، سزاوار است که ساکن باشه، که یتحرک هازا علیه، به طوری که حرکت کند هازا. هازا یعنی اون جسمی که تبدل بهش نسبت میدیم، یعنی جسم فلکی. در خط اول همین صفحه داشت لم یک فعضا کانک ازالک لم یکن هازل جسم. این زمیر هازا در یتحرک هازا به هازل جسم برمیگرده، زمیر علیه هم به جسم داخل برمیگرده که تو خط دوم داشتیم. فبقی ان یکون الا جسم داخل انفی. پس یتحرک هازا یعنی جسم فلکی، علیه بر این جسم داخل. حتی یسه اختلاف و نسبتهی الی، تا صحیح باشد که بگوییم نسبت این جسم فلکی الیه یعنی به این جسم داخلی نسبتش اختلاف دارد، یعنی تبدل حالت دیده می شود، یعنی نسبتش یک نواخ نیست. از اول تا آخر نمی بینیم که این جسم فلکی نسبت به این جسم داخل یه نسبت باقی داشته باشه، بلکه می بینیم نسبت عوض میشه. از اون تبدل حالاتی که برای کواکب پیش میاد می فهمیم که نسبت اون جسم فلکی به این جسم داخلی عوض شده. برای این که این اختلاف و عوض شدن نسبت توجیه بشه، ناچاریم که بگیم یتحرک و هازا علیه، یعنی اون جسم فلکی حرکت می کند علیه، یعنی بر این جسم داخلی. فَإِنَّهُ اِنْ کَانَ، این فعنهو میخواد بیان کنه که اختلاف نسبت بله نسبت جسم فلکی به جسم داخلی اختلاف پیدا می کند با سکون جسم داخلی، یعنی اگر جسم داخلی رو ساکن فرض کنی این اختلاف حاصل می شود. از کلام ابن سینا به دست میاد که اون حرفی که خواجه در اشارات آورده حرف دقیقیه. ابن سینا میخواد اینطور بگه اگر بخوای علل اطلاق نسبت بدی اختلاف نسبت درست کنی، اگر بخوای علل اطلاق اختلاف نسبت درست کنی ناچاری که جسم داخلی رو ساکن بگیری. میتونی جسم داخلی رو متحرک بگیری ولی دیگه اختلاف مال فلک نیست، تبدل حالت دیگه مال فلک نیست. فانه این کانه، ضمیر کانه برمیگرده به جسم داخلی یعنی محات. این کانه متحرکن، اگر اون جسم داخلی متحرک باشه جازه ان تختلف النسبه الی، اما مع سکون من الجسم الاخر، جسم آخر یعنی محیط یعنی جسم فلکی. اگر اون محات رو متحرک ببینید میتونید نسبت به این جسم داخلی رو مختلف کنید حتی با فرض سکون من الجسم الاخر، یعنی بگید محیط ساکنه. میتونید بگید محیط ساکنه و محات داره حرکت میکنه و اختلاف نسبت مال حرکت محاته. اینو میتونید بگید که اختلاف نسبت رو به اون جسم محات نسبت بدید. اما ساکن، اما اگر شما اون جسم داخلی رو ساکن گرفتی فقط اختلاف نسبت رو به اون متحرک که محیط نسبت میدید، علل اطلاق اختلاف نسبت رو به اختلاف حالات رو به اون محیط نسبت میدید. ببینید ابن سینا نمیگه علل اطلاق ولی از کلامش برمیاد که علل اطلاق میخواد بگه، یعنی همون حرف خواجه رو میخواد بزنه. خواجه عبارتیشون خوب فهمیده. و اما ساکن فلا تختلف النسبه الى این ساکن الا للمتحرک، یعنی اگر شما این جسم درونی رو ساکن فرض کنید اختلاف نسبت رو فقط باید به اون متحرک نسبت بدید، یعنی برای اون متحرک ثابت کنید. تبدل حالت مخصوص اون میشه، علل اطلاق مخصوص اون میشه. مطلب روشنه دیگه؟ انشالله با توضیحات که عرض کردم. اما ساکن یعنی اما اگر اون جسم محات ساکن باشد، اگر جسم محات ساکن باشه فلا تختلف نسبت به این جسم ساکن مگر از ناحیه متحرک، چون ما اختلاف نسبت رو داریم میبینیم نمیشه ندیده بگیریمش. این اختلاف نسبت رو یا باید با حرکت زمین فرض کنید که در این صورت اختلاف نسبت به فلک نسبت داده نمیشه، یا باید با سکون زمین فرض کنید که اگر با سکون زمین فرض شدید اختلاف نسبت حتما به فلک نسبت داده میشه. ضمیر الیه به ساکن برمیگرده. نه، نسبت الیه یعنی نسبت به ساکن. این که روشنه، فلک نسبت به این زمین داره اختلاف نسبت مختلف داره، فلک با این زمین نسبت مختلف داره، یعنی همون تبدل حالت نسبت مختلف داره، این تبدل حالت داره. این نسبت مختلفی که به زمین دارد با حرکت زمین توجیه میشه یا با حرکت فلک توجیه میشه یا با حرکت هر دو. ایشون میگه اگر شما این اختلاف نسبت داشتن فلک به زمین رو با سکون زمین همراه کنید، علل اطلاق اختلاف رو به فلک نسبت میدید، یا به قول فخر ظاهر میشود که اختلاف مال فلک. فخرم عبارت فخرم از عبارت ابن سینا میتونیم استخراج کنیم. اما ساکن، یعنی اما اگه زمین ساکن باشه، نسبتی که فلک به این زمین دارد اختلاف پیدا نمی کند مگر از ناحیه متحرک، یعنی مگر از ناحیه محیط که متحرکه. اگه زمین رو ساکن فرض کنید، یعنی محاط رو ساکن فرض کنید، بعد فلک یعنی محیط رو متحرک فرض کنید، اون وقت اختلاف نسبت رو شما نمیارید مگر برای متحرک. من الهه رو به زمین برمیگردونم، زمین الهه رو ساکن برمیگرده. فلا تختلف نسبتی که فلک الهه به زمین دارد، این نسبت مختلف نمیشه مگر از ناحیه متحرک، یعنی از ناحیه خود فلک. چون اینو میدونیم که فلک به زمین نسبت مختلف داره، چون تبدل حالت پیدا میکنه. فلک نسبت به زمین اختلاف نسبت داره. حالا این اختلاف نسبت رو اگر زمین رو متحرک نگیرید بلکه ساکن بگیرید، این اختلاف رو فقط به فلک نسبت میدید، علل اطلاق به فلک نسبت میدید، یا به قول فخر رازی به صورت ظاهر به فلک نسبت میدید. یعنی میگید ظاهر است که این اختلاف مال فلک. فن نسبت المحتاج الیها، من یادم رفت نسخه نگاه کنم اینجا. بله اینجا عبارت ما خرابه، منم به نظرم رسیده بود که اشتباه باشه، حالا الان نسخه نگاه کردم دیدم بله اشتباه است. فن نسبت، الان عبارت رو میخونم اصلاحش کنید. فن نسبت المحتاج الیها حتی یسه ان تکون به سببها للمتحرکه اختلاف و نسبت خاصه هی نسبت الی ساکن. این داره هست کتاب ما داره حتی یسه انتکونه نسبتها غلطه، باید به سببها باشه. بله پاورقی نگاه نکرده بودم، یعنی من وقتی مطالعه میکردم میدم جور در نمیاد، اینجا باید به سببها باشه. خواستم مراجعه کنم یادم رفت، الان نگاه کردم هر دو نسخه به سببها دارن. حالا پاورقی هم که نسخه تهرانه به سببها داره، حتما باید به سببها باشه، نسبت ها غلطه. فن نسبت المحتاج الیها، نسبتی که به اون نسبت ما احتیاج داریم. فلک نهم به زمین نسبت داره، نسبت مختلف هم داره. پس اولا نسبت داره، ثانیا نسبت مختلف داره. نسبت محتاج الیها یعنی همین نسبت مختلف. ایشون میگه اون نسبت محتاج الهی های نسبت مختلف رو اگه بخواید صحیح بدونید، اگه بخواید توجیه کنید، باید بگید نسبت فلک از الاساکن، نسبت فلک از الاساکن، یعنی زمین رو با ساکن بگیرید تا تا اون نسبت محتاجون الیها صحیح شود یا به تعبیر دیگه توجیه شود. فن نسبت المحتاج الیها این مبتداست، هیان نسبت الی ساکن که خط بعد میاد خبرشه. نسبت محتاجون الیها عرض کردم نسبت فلک است به زمین، اون هم نسبت مختلف، نسبتی که همراه اختلافه، نسبت یک نواخ نیست. این نسبت محتاجون الیهاست. حتی یسه انتکونه به سببها للمتحرکه، نسبتی که این فن نسبه رو مطلق گرفته ابن سینا، من نسبت مختلف گرفتم، ابن سینا قید مختلف رو نیورده، گفته فن نسبت المحتاج الیها قید مختلف رو نیورده. قید مختلف رو تو جمله بعدی یعنی حتی یسه انتکونه به سبب حال متحرک اختلاف و نسبت، اختلاف اینجا آورده، قید مختلف رو اینجا آورده. نسبتی که بهش احتیاج هست اگر بخواهد نسبت مختلفه باشد، هیان نسبت الی ساکن، نسبتی به ساکن است، و الا اگر ساکن نباشه نسبت مختلف نیست. ممکنه نسبت یک نواخ باشه، هر دو حرکت کنن، حرکتشون هم یکسان باشه، اون وقت نسبت یک نواخ میشه. اگر بخواهید نسبت مختلف درست کنید، باید نسبت فلک به جسم ساکن رو در نظر بگیرید، اون وقتی که نسبت مختلف میتونید درست کنید. فن نسبت المحتاج الیها، نسبتی که مورد احتیاج است، حتی یسه یعنی به طوری باشد که اختلاف توش تصور بشه. حتی یسه ان تکونه به سبب این نسبت للمتحرکه اختلاف و نسبت خاصه، هر دو نسخه خاصه داره، خاصیه نداره، حالا خاصی هم که باشه به همون معنی خاصه است. این نسبت محتاجون الیها به طوری که بتوانیم بگوییم به سبب این نسبت متحرک اختلاف نسبت مخصوص پیدا می کند، اگر نسبت طوری باشد که مختلف باشه، اون نسبت رو باید نسبت الی ساکن بگیرید، یعنی نسبت فلک به جسم ساکن قرار داده بشه، نه جسم، نه نسبت فلک به جسم متحرک. زیرا اگر نسبت فلک به جسم متحرک باشه، شاید نسبتشون، شاید حرکتشون متوافق باشه، اون وقت اختلاف نسبت به دست نیاد. اگر بخواد اختلاف نسبت رو به دست بیارید، باید بگید که اون جسم وسط ساکنه. روشن عبارت دیگه، فقط اون نسبتها رو به سببها کنید. خاصیتاً میخواد خاصیتاً باشه، میخواد خاصتاً باشه، خاصتاً باشه بهتره. عبارت اینطوری حل کنید، مطلب روشنه. بله؟ حتی ان یکونه، حتی یسه ان تکونه به سببها، برای تامه بگیرید، نداره تامه بگیرید که فاعلش بشه اختلاف. فلهازا ینبغی لحاظ اینی به این مطالبی که گفتیم، همین توضیحاتی که در ظرف این دو سه خط دادیم، ینبغی ان یکون دور هازه الاجسام علا جسم هازه الاجسام. میگه تا حالا میگفت جسم فلکی، حالا میگه هازه الاجسام یعنی تمام افلاک، نه فقط فلکی، نه حتی بقیه شون هم. فلهازا ینبغی که چرخش این اجسام فلکی بر جسمی باشد که فلهش وست، یعنی در جوف این هاست، اما اون جسم ساکنن به طبعهی، این صفت دارد، ساکنه، ساکنه به طبعهی هم از نه بلقصر، اینو بعدن بیان میکنی که زمین ساکنه بلقصر نیست، ساکنه به طبعه. اینجا فقط داریم اشاره میکنیم ساکنه به طبعهی، اما بعدن اثبات هم میکنیم که باید ساکنه به طبع باشه، نه ساکنه بلغز، ساکنه بلغز کافی نیست. لکن شاید از نظر محتوا باید سرخط باشه، از نظر ظاهر که لکن استثناست، سرخط نوشتنش خیلی خوب نیست، ولی از نظر محتوا باید سرخط نوشته بشه. داره اشکال میکنه، میگه شما زمین رو دارید ساکنه به طب فرض میکنید، و و ما هیچ جسم ساکنه به تب نداریم. همه اجسام مبدا حرکت درشون هست. چطور شما این زمین رو ساکنه به تب فرض میکنید؟ ما در فن اول همین طبیعیات ثابت کردیم که همه اجسام دارای مبدا حرکتن. بعضی ها دارای مبدا حرکت مستقیم، بعضی ها دارای مبدا حرکت مستدیر، ولی همه رو دارای مبدا حرکت دانستیم. چطور شما الان زمین رو دارید ساکنه به تب فرض میکنید؟ ساکنه به تب یعنی مبدا حرکت نداره، به این با حرفی که قبلا میزدید نمیسازه. این اشکال رو وارد میکنه، بعد شروع میکنه به جواب. لکن نا قلنا، قلنا یعنی در فن اول همین طبیعت گفتیم که انه من المستحیل ان یکون جسمون کلا مبدا حرکت فی، محال است که جسمی موجود باشد، یکون تام است، ان یکون جسمون جسمی محقق باشد در حالی که لا مبدا حرکت فی، درش مبدا حرکت نباشه، نه حرکت مستقیم نه حرکت مستدیر، این چنین جسمی محال وجودش. اینو قبلا داشتیم. الان میگید که و هازل جسم، و هازل جسم یعنی همین جسمی که در حشوه یعنی زمین، و هازل جسم الذی کلامنا فیه، به قول شما یجب ان یکون ساکنا، واجب است که ساکن باشه، یعنی مبدا حرکت نداشته باشه. فکفه یستم رزالک، این مطلبی که الان دارید میگید با توجه به مطلبی که در گذشته گفتید، چگونه این مطلب استمرار پیدا میکند و قابل اعتماد و میشه بهش توجه کرد؟ چطور شما ادعا میکنید الان و بر این ادعاتون استمرار دارید در حالی که قبلا خلافش رو ادعا کرده بودید؟ بله؟ بله، در یه نسخه داریم فکیفه تم مزالک، تم مزالک هم خوبه، یستم رزالک هم که داریم بد نیست. فکیفه یستم رزالک یعنی این حرف شما چگونه استمرار پیدا میکنن؟ این همین که میخواد استمرار پیدا کنه به حرف قبلیتون نقض میشه دیگه، نمیتونه استمرار پیدا کنه. آخه مبدا، بله مبدا حرکت رو قبول نکردم.
الان قبول داره که مبدا حرکت داره، با اینکه مبدا حرکت داره چطوری میتونه سکون دائمی داشته باشه؟
شما میفهمید فکفه یستم روزالک یعنی فکفه یستم رو این سکون، در حالی که در این جسم طبق آنچه قبلا گفتید مبدا حرکت وجود داره. اگر مبدأ حرکت وجود داره چگونه این سکون زمین استمرار پیدا میکنه که ما داریم استمرارش رو میبینیم؟ اینا رو نداریم اینطوری هم معنی کنید. خوبه، فنقل شروع به جوابه، میخواد جواب شروع کنه که من یه اشاره بکنم ببینم اگه وقت باقی باشه متنم بخونم. ایشون میفرماد منافاتی نداره که جسمی به طبیعتش ساکن باشد ولی مبدا حرکت هم درش وجود داشته باشه. اگر این جسم رو از اون محل طبیعی خودش بیاریدش بیرون، اون مبدا حرکتش فعال میشه، او رو حرکت میده به سمت بازگشت به محل طبیعی. اگر فرض کنید یه جسمی باشه که همیشه تو محل طبیعی خودش قرار بگیره، خب این هیچ‌وقت حرکت نمی‌کنه، همیشه ساکنه، سکونش استمرار داره، ولی در این حال در درونش مبدا حرکت هم هست، منتها این مبدا حرکت فعال نیست به خاطر اینکه این شی تو محل طبیعیش قرار داره. شما از محل طبیعی بیرونش کنید میبینید مبدا فعال میشه و حرکت میکنه. چون زمین همیشه در محل طبیعی خودش موجوده، یعنی در مرکز عالم موجوده، دیگه اون مبدا حرکت دورانی یا غیر دورانی که درش هست اون هیچ وقت فعال نمیشه، ولی زمین این دائما و مستمرا ساکنه. ولی
مبدا حرکت لغو میشه.
چرا لغو میشه؟
مبدأ
خداوند مبدا حرکت در این گذشته که هر وقت از مکانش بیرونش آوردید حرکت کنه، ولی وقتی که از مکانش بیرون نیامد حرکت نمیکنه. شما یه سنگی رو فرض کنید همیشه رو زمین باشه، هیچ تکونم نخوره، خب این هیچ حرکت نمیکنه. مبدا حرکت هم درش هست، واقعا مبدا حرکتش هست. ما زمین رو چون امتحان نکردیم نمیدونیم. یه سنگ رو شما ملاحظه کنید، از اولی که خدا زمین ساخته همینجا باشه تا آخر، این هیچ حرکت نمی کنه، در حالی که مبدا حرکت توش هست. علامتش اینه ببریدش بیرون از مکانش میبینید برگشت سجاش، پس مبدا حرکت رو داره و هرگز حرکت نمی کنه، لغو هم پیش نمیاد، اتفاق نیفتاده که این از مکانش بیرون کنه. اگه از مکان بیرون کنن اون مبدا فعالیت میکنه، پس لغو نیست. لغویت از اینجاست که هیچ وقت موقعیتی برای فعال شدن این مبدا پیدا نشده. نه اینکه این مبدا بی اثر باشه، بی ارزش باشه، مبدا بی ارزش نیست. هیچ وقت موقعیتی فراهم نشده که این مبدا بتواند توانایی خودش رو نشون بده. و اینجور چیزی لغو نیست. چه خدا گذاشتهش بر روز مبادا، اون روز مبادا پیش نیامده. فعالیت نمی کنه. خب حالا ممکنه کسی بگه سکون زمین در اون محل خودش به تب نیست بلکه بر قصره. این انشالله بعدا مطرح میکنیم، باطل میکنیم، ظاهرا نمیتونیم متن رو بخونیم. فقط من اصل مطلب رو گفتم که اگه خواستید انشالله پیش مطالعه کنید براتون راحت باشه. بازم سفارش میکنه پیش مطالعه هیچ وقت فراموش نشه.